ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نهم شهریور ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با سیوم ماه اوت سال 2020 میلادی. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون همراهی می‌کنم، بخش‌هایی که صدای ما رو به گوش شما می‌رسونن. عزیزان، همکارم رضا ولی‌زاده اینجاست با چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمی‌گیره. خبرها بشنویم از او.
ممنون الهه، شب بخیر. دو سرنشین یک دستگاه خودروی پراید در اهواز امروز یک شنبه به ضرب گلوله راکبان یک موتورسیکلت کشته شدند. فرمانده انتظامی اهواز انگیزه احتمالی این قتل را ناشی از اختلافات طایفه‌ای اعلام کرده است. به گفته محسن دالوند، متهمان شناسایی شده و به زودی بازداشت خواهند شد. درباره هویت و جنسیت مقتولان این حادثه هنوز خبری منتشر نشده است. ده ها هزار تن از مخالفان حکومت بلاروس امروز یک شنبه به اعتراضات خیابانی خود در مینسک پایتخت این کشور ادامه دادند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی بلاروس دست کم 125 تن از معترضان را بازداشت کردند. از سوی دیگر کرملین در بیانیه اعلام کرده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به زودی در مسکو با یکدیگر دیدار خواهند کرد. اعتراض‌ها در مینسک در ماه جاری میلادی پس از آن آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. مخالفان او را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌کنند. آقای لوکاشنکو که از 26 سال قبل تا کنون رهبری این کشور را بر عهده دارد، این اتهام را رد می‌کند. آمارهای صادرات فرش دست باف ایران نشان می‌دهد صادرات این کالا در طول دو سال گذشته بیش از 80% کاهش داشته است. بر پایه این آمارها درآمد 426 میلیون دلاری صادرات فرش ایران در سال 1396 به 69 میلیون دلار در سال 1398 کاهش یافته است. رئیس مرکز ملی فرش ایران فرشته دستپاک پیشتر با نام بردن از آمریکا به عنوان یکی از مشتریان اصلی فرش کشور گفته بود تحریم‌های آمریکا موجب سقوط شدید صادرات این محصول شده است. در پی انعقاد توافق هسته‌ای موسوم به برجام که حدود 3 سال قبل انجام شد، صادرات فرش ایران افزایش یافت و به بالاترین میزان خود در دهه 90 رسید. دبیر کل حزب الله لبنان امروز یکشنبه از قصد گروهش برای کشتن یک سرباز اسرائیلی در آینده نزدیک خبر داد. حسن نصرالله گفته حزب الله به تلافی کشته شدن یکی از اعضایش از سوی اسرائیل این اقدام را انجام خواهد داد، ولی وارد درگیری با اسرائیل نخواهد شد. در پی حمله اسرائیل به شماری از اماکن استقرار نیروهای دولتی سوریه و متحدانش در ماه گذشته میلادی 5 تن کشته شدند. به گفته حزب الله لبنان یک عضو این گروه در میان کشته شدگان بوده است. حسن نصرالله پیشتر هم گفته بود کشته شدن اعضای این سازمان در حملات اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. مادر نوید افکاری از متهمان اعتراضهای سال 97 در شیراز که به اتهام مباشرت در قتل به اعدام محکوم شده، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی خواستار برگزاری دادگاه عادلانه برای فرزندش شد و از مردم استمداد طلبید. در ادامه این برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید و بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و مجموع درگذشتگان به 21462 تن افزایش یافت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این آمار در روز یکشنبه از شناسایی 1754 بیمار جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد. در ادامه برنامه در این باره باز هم بیشتر خواهید شنید. الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چه شکاف عمیق میان دهک ها در ایران.
باز شدن شکاف بین پایین ترین و بالاترین دهک نشان دهنده این است که طبقات بالاتر نگرانی از هزینه کردن ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به نگرانی آیت الله خامنه ای از کشیده شدن اسلحه بر روی جوانان آمریکایی در خیابان‌های آن کشور به 1500 ایرانی اشاره کرده که به گفته او در خیابان‌های ایران به قتل رسیدند.
واقعا وقاحت میخواد که مردی مثل آقای خامنه‌ای مسائل داخلی کشور رو که 41 ساله فقط با زور اسلحه برقرار مونده فراموش بکنه، فقط منتظر باشه خونی از دماغ کسی در اعتراض جلیق زردها در پاریس بریزه یا در اعتراض سیاه‌پوستا در آمریکا.
حکم اعدام برای یک برادر و حکم 81 سال زندان برای دو برادر دیگر که از معترضان سال 97 بودند.
شکنجه هایی که به وی وارد می کردن که باید علیه نوید اعتراف بکنیم. یک جلسه دادگاه نادلانه و دروغین برگزار کردن که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اقتصاد آنلاین در گزارشی از شکاف تورمی دهک‌های درآمدی خبر داده و نوشته که این شکاف به بالاترین میزان خود رسیده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
در مجموع تورم در ایران رقم بالایی است، منتها این رقم در تیر ماه به بالاترین حد رسید. برای اینکه در یک ماه نسبت به ماه مشابه پیش تقریبا 6.5% تورم نشون داد و این معنیش این است که در یک سال تورم به حدود 70-80% میرسد. منتها از اون ماه به بعد بانک مرکزی اقدامی که کرده از مقدار صدور پول بانک مرکزی کاسته، در نتیجه به جای اینکه 40% افزایش داشته باشه مثل خرداد ماه، در مرداد ماه به 28% رسونده تولید پول خودش رو. در نتیجه در مجموع تورم افت کرده، یعنی در ماه مرداد تورم به حدود 50% در سال رسیده، در حالی که در تیر ماه حدود 70-80% بوده. منتها شکاف بین دو گروه درآمدی معنیش این است که قدرت خرید و تقاضای افراد کم درآمد ضعیف‌تر بوده، افراد پردرآمد تقاضای قوی تری داشتند، در نتیجه افزایش تورم در اون طبقات بالا بیشتر بوده.
آقای منصور، چگونه است که الان نگرانی ها از شروع موج جدید تورمی در کشور بالا گرفته؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، باز شدن شکاف بین پایین ترین و بالاترین دهک نشان دهنده این است که طبقات بالاتر نگرانی از هزینه کردن ندارن. میتونه یکی از این دلایل این باشه که اینا با افزایش سرمایه های خود در مثلا بورس، در مستغلات، بالا رفتن قیمت املاکشون، اینا حراسی از هزینه کردن ندارن. در نتیجه فاصله بین فقیرترین ها و غنی ترین ها بیشتر میشه. این اصل کلی قضیه است که اتفاق میفته. منتها در این مسئله که طرح شده، نکات چندی هم هنوز در موردشون اطلاع داده نشده. یعنی ما اینو میدونیم که بانک مرکزی مقدار پولی که باید افزایش میداد اینو کمتر کرده، ولی نمیدونیم که میزان نقدینگی که نظام بانکی ایجاد میکنه نسبت به اون پول بانکی اونم کاهش پیدا کرده یا نکرده. به نظر میاد که اون رقم کاهش پیدا نکرده باشه. در نتیجه تورم با همون قدرت، با همون موتور جلو میره، منتها فاصله بین طبقات بیشتر گشوده میشه.
آقای منصور، شما به نقدینگی اشاره کردید. گفته میشه که عامل شکلگیری تورم افزایش بیرویه نقدینگی در کشوره که باید کنترل بشه. از دیدگاه شما تا چه حد دولت توانایی کنترل داره و تا چه حد میل به کنترل داره؟
ببینید، این موتور وقتی به کار میفته از خودش تغذیه میکنه و ادامه میده کار خودشو و گرفتن جلوی قضیه هم کار ساده ای نیست. ولی بانک مرکزی با نظام بانکی زیر مجموعه خودش به افزایش نقدینگی ادامه میده، به طور که طی همین سال در این 5 ماه خورده گذشته این جریان افزایش نقدینگی کاهش که پیدا نکرده افزایش پیدا کرده. یعنی ما به 6 ماه پیش روزانه حدود 1200 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌کردیم، الان حدود 2000 میلیارد تومان اضافه می‌کنیم. این دلایل فنی متعدد داره که در جاهای دیگه گفته شده، ولی در واقع نقدینگی مقدارشون کنترل نشده. اونی که هست در برابر تولید ملی، تولید ملی نیست، منقبض میشه، کمتر میشه. در برابر اون وقتی همون میزان یا بیشتر نقدینگی پدید میاد، این منعکس میشه و روی قیمت‌ها، سطح قیمت‌ها بالا میره. این پدیده‌ای که اتفاق میفته که در تیر ماه به شدت، یعنی تورم سالانه رو به حدود 70-80% رسوند و در مرداد ماه به حدود 40-50% رسوند و به نظر میاد که برای تمام این سال وقتی پایان برسیم ما اقلا در حدود 50% تورم رو خواهیم داشت.
نگرانی های جدی از افزایش تورم در ایران. از حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی توییتری نوشته که اوباش خامنه ای در نوامبر گذشته 1500 نفر ایرانی را در خیابان‌ها به قتل رساندند که دست کم 23 تن از آنها کودک بودند. به نوشته او مردمی که شایسته آزادی و مستحق داشتن آینده بودند، نه گلوله‌های بسیج. این واکنش مستقیم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به پیام دو روز پیش از آن در صفحه توییتر آیت الله خامنه ای بود که نوشته بود وقتی جوانان آمریکایی به خیابان می‌روند می‌ترسند که شاید یک فرد روانی اسلحه به سویشان نشانه رفته و آنها را بکشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
در ظاهر کار شاید نکته تازه‌ای در حرفای خانم اورتگاس نیست. تمام مردم ایران از کشته شدن 1500 نفر معترضین آبان ماه مطلع هستند. همه از درس کردن اخبار گروه 4 نفری آقای خامنه‌ای و اطرافیانش برای مهار کردن اعتراضات مطلع هستند. چنانکه همه اینها مطلع هستند از گروه 4 نفری 5 نفری دیگری که در دوره آقای خمینی برای اعدام مخالفان در زندان‌ها تشکیل شد و حالا یکیشون در مقام رئیس قوه قضا نشسته و دیگری مسئولی است در جای دیگری و او رئیس و وزیر دادگستری بود. واقعا وقاحت میخواد که مردی مثل آقای خامنه ای مسائل داخلی کشور رو که 41 ساله فقط با زور اسلحه برقرار مونده فراموش بکنه، فقط منتظر باشه خونی از دماغ کسی در اعتراض جلیقه زردها در پاریس بریزه یا در اعتراض سیاه‌پوستا در آمریکا و این رو به عنوان بهانه نقض عدالت در بقیه کشورهای دنیا مطرح بکنه، مدافع اونها باشه در حالی که دشمن خونین فرزندان خودش است. آقای خامنه‌ای بهتر نگاه بکنه به جای آقای جورج فلوید آمریکایی به خون ریخته ندا آقا سلطان که مامورین او با دستور آتش به اختیار شخص او که ابداع آقای خامنه‌ای هست اون در خیابان‌های تهران کشتن در حالی که حتی معترض هم نبود، ناظر بر اعتراض‌ها بود. آیا در جامعه نظیر جامعه ما جایی برای اعتراض مردم جوان‌ها وجود داره که آقای خامنه‌ای چشمش از داخل می‌بنده و به خارج نگاه می‌کنه و فکر می‌کنه که مردم ایران واقعاً از وضعیتی که او و حکومت او برای مردم فراهم کرده بی اطلاع هستند؟
آقای تقی‌زاده، همون گونه که خود شما هم اشاره‌ای به اون داشتید، خبرگزاری رویترز در دی ماه 98 گزارش داده بود که اطرافیان آیت الله خامنه‌ای گفتن که وقتی که او از اعتراضات آگاه شده و در جریان اونها قرار گرفته بسیار بیقرار بوده و به مسئولان و مقامات ارشد امنیتی و دولتیش دستور داده که هر کاری که لازمه برای متوقف کردن اعتراضات انجام بدن. اونها هم اجابت کردن و با این دستور خونین‌ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب 57 عملی شد. سوال از شما اینه که این گونه برخورد با معترضان در ایران رو چگونه میشه توجیه و تفسیر کرد و اصولا طبیعت برخورد با معترضان در سایر کشورهای جهان اهم از پیشرفته و یا غیر پیشرفته چه هست؟
توی هیچ جامعه مردم رو نمیشه مساوی با همدیگه دید. نظرها و دیدگاه‌های هر کسی میتونه با دیگری فرق داشته باشه. ممکن است که یکی نگاه افراطی داشته باشه، گاهی اقدام افراطی صورت بده، ولی مهم این است که حکومت درش یک نظم وجود داشته باشه و حکومت عادلانه رفتار بکنه و این برخوردهای انفرادی رو هم بتونه هضم بکنه. این در آمریکاست. ما میبینیم یک کسی بدون اینکه دستور از بالا داشته باشه جورج فلوید رو هدف گلوله قرار میده یا زانی و روی سر رو میگذاره، و یا در جامعه مثل نروژ میبینیم که یک آدم آدمی معترض به یک گروه جوان بیگناه دیگری که جای جمع شدن و اونها رو به رگبار میبنده، ولی وقتی حکومت اینها رو دستگیر میکنه که بر خود حکومت هم با اونها انسانی هست، عدالت رو قوانین در مورد این آدمها اجرا میکنه. ولی در جمهوری اسلامی، در حکومتهای شبیه حکومت ما یا کره شمالی، این وضعیت وجود واقعا نداره. جامعه ما اجازه اعتراض نداره، حق اعتراض نداره. این حکومتی است که با خفه کردن صدای معترض شکل گرفته. من این رو از خودم آغاز میکنم که در شروع انقلاب برادر کوچکی که دانشجو هست دارم توی خیابون میره برای فروختن روزنامه، او رو میگیرن به زندان میبرن. بعد از اعتصاب در موجهای کشتار سال 63 یا در کشتار 67، هزاران نفر اونها رو به سلاخی جونشون از گیرن. و این وضعیت فقط منحصر به اون روز نبوده، هر روز که گذشته بدتر شده. اگه واقعا آقای خامنه‌ای شهامت داره، او هم جواب خانم اورتگاس رو بده و بگه که این گروه 4 نفری رو تشکیل نداده و او دستور کشتن این آدم ها رو نداد. او حتی از اعلام کسانی که در خیابون ها کشته بعد از یک سال و اندی امتناع میکرد، تا حکومت او به صورت مثقالی اعلام کردن که چند نفر معترض رو به چه جور می، فقط اعتراض به وضعیت زندگی که دارن در خیابان به گروه کشیدن. اگر واقعاً آقای خامنه‌ای قصد صداقت داره، متفاوت با اون چی که 41 سال بهش عمل کرده، بیاد بگه خانم اورتگاس دروغ میگه، به این علت دروغ میگه.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. سه برادر در ارتباط با اعتراضات سال 97 به احکام حبس و اعدام محکوم شدند. یکی از آنها به اعدام و دو برادر دیگر در مجموع به 81 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شدند. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
بنابر گزارش‌های شماری از کنشگران و فعالان حقوق بشر، نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله‌ای که در پی اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شده، دو حکم اعدام از دو دادگاه جزایی و انقلاب دریافت کرده است. این در حالی است که گفته می شود اعادی دادرسی نیز رد شده و آقای افکاری در نامه‌ای گفته تمامی اعترافات را تحت شکنجه و بدرفتاری انجام داده است. بنابر گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، علاوه بر نوید افکاری، دو برادر دیگر او به نام‌های وحید و حبیب نیز احکام طولانی مدت زندان و شلاق گرفتند. بهیه نامجو، مادر آقایان افکاری، با انتشار ویدیویی تاکید کرده است که فرزندانش زیر شکنجه مجبور به اعتراف‌هایی حتی علیه یکدیگر شدند.
شکنجه هایی که به وحید واره می کردم که باید علیه نوید اعتراف بکنیم. یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردم که بچه های من اصلا از خودشون نتونستن دفاع کنن. این همه اتهام بهشون بستن و بدون هیچ گناهی و هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه برگزار کردن، یک جلسه و حکم دادن.
اتهام های رسمی علیه آقایان افکاری مشخص نیست و حتی صدور حکم اعدام نوید افکاری نیز تا کنون بازتاب خبری پیدا نکرده بود. با این حال آقای افکاری به عنوان کشتیگیر نام ناشناخته ای نیست و در فهرست سالهای گذشته رقابت های عمومی کشتی کشور در فدراسیون کشتی ایران نیز حضور دارد. خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع گفته نوید افکاری همراه دو برادرش در اعتراضات مرداد 97 در شیراز و کازرون مشارکت داشتند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی آنها را به تشکیل جمعیت و برخی موارد دیگر متهم کرده است. بنا به گفته این منبع مطلع، اتهامی نیز در مورد قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا به آنها وارد شده است. نام فرد کشته شده حسن ترکمان عنوان شده و گفته شده پرونده کشته شدن او یک بار در دادگاه انقلاب و یک بار به شکایت خانواده اش در دادگاه عمومی بررسی شده و منجر به صدور حکم شده است. گزارش‌ها در مورد کشته شدن حسن ترکمان در خبرگزاری‌های داخلی ایران بازتاب یافته بود و تاریخ واقعه نیز به هفته دوم مرداد 1397 باز می‌گردد. برخی خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران از جمله فارس یا مشرق نیوز گفتند او یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات شیراز بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، در مورد این گونه اتهام‌های علیه افرادی که در اعتراض‌های سال‌های اخیر دستگیر شدند به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قوه قضایی جمهوری اسلامی یک دستگاه مستقل نیست، بلکه به خصوص دادگاه های انقلاب ارگان های امنیتی هستند که سیاست سرکوب حکومت رو پیش میبرند بر علیه مخالفان، و قضات این دادگاه در واقع عاملان پیش برده این سیاست ها هستند. به همین دلیل اتهاماتی که در این دادگاه ها استفاده میشه در واقع اونقدر مهم نیست، چون که هیچ دادرسی عادلانه ای وجود نداره. برای مثال اگر قرار بر این باشه که فردی رو اعدام کنند، این فرد رو به محاربه یا افساد فی الارض متهم میکنند و تعریف محاربه و افساد فی الارض هم بر عهده قاضی است. اگر صحبت بر حبس باشه، اتهاماتی مثل فعالیت تبلیغی، تبانی و اجتماع، توهین به رهبری استفاده میشه که خب هیچ کدوم از این اتهامات در کشورهایی که یک سیستم سالم دارند جرم محسوب نمیشن. البته برای کم کردن حساسیت ها در جامعه ایران و در مجامع بین المللی، مسئولان قضایی در این پرونده یک مورد قتل رو هم گنجاندند که نوید و وحید افکاری به اتهام قتل و مباشرت در قتل در دادگاه کیفری به اعدام و زندان محکوم شدند که این حکم توسط دیوان عالی کشور هم تایید شده، و خب این دو نفر رو تحت شکنجه مجبور به اعتراف کردند و هیچ شواهدی هم در این زمینه وجود نداره. این نشون میده که حکومت مصممه که احکام اعدامی رو در ارتباط با اعتراضات اجرا کنه، زیرا تنها راه جلوگیری از اعتراضات برای حکومت ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست.
بنابر گزارش هرانا، وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. صدور حکم اعدام برای نوید افکاری واکنش‌ها و اعتراضات مختلفی را در فضای مجازی ایجاد کرده و به بازتاب دوباره هشتگ اعدام نکنید و نیز هشتگ‌های نوید افکاری و آزادشان کنید انجامیده است. اعتراضات سال 97 به دنبال سقوط ارزش ریال، وضعیت نابسامان اقتصادی، افزایش روزانه قیمت ارزهای خارجی و سکه، تورم و مسائل دیگر آغاز شد و به مانند سالهای گذشته به اعتراض گسترده علیه جمهوری اسلامی و رهبران آن انجامید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. و نوبت می رسه به این که به تازه ترین اخبار مربوط به کرونا بپردازیم. همکارم فرهنگ قویمی هم اکنون همراه ماست از طریق خط سکایپ و از اون میشنویم در این باره. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. ابتدا از تازه ترین آمار مرگ و میر کرونا در ایران آغاز کنیم و یک اشاره هم داشته باشیم به این مسئله جمع‌آوری زباله و پسماندهای آلوده به ویروس کرونا که ظاهرا در تهران هنوز در این مورد اقدامی انجام نشده.
با درود خانم الهه، آمار رو همونطور که در خبرها شنیدین، امروز به گفته سیما سادات لاری 103 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند که کمترین شمار بیماران هست در طی دو ماه گذشته. البته در مورد صدد آمار دولتی تردید وجود داره و منابع مستقل آمار واقعی مبتلایان رو بیشتر از آمار رسمی میدونند. اما همونطور که گفتین، فاطمی اکبرپور رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران در گفتگو با خبرگزاری اسنا اعلام کرده با وجود اینکه چندین ماه از آغاز بیماری کرونا گذشته، اما شهرداری تهران هنوز برنامه‌ای برای جمع‌آوری پسماند ابزارهای حفاظتی از ویروس کرونا مثل ماسک و دستکش ارائه نکرده. خانم اکبرپور همچنین گفته که پسماندها و زباله‌های ابزارها و زباله‌های آلوده به ویروس کووید 19 باید به صورت جداگانه جمع‌آوری بشه و به گفته او قرار بوده که سطل‌های جداگانه‌ای به خانواده‌ها در تهران تحویل داده بشه که ظاهرا این کار انجام نشده و زباله ها و پسماندها مثل سایر زباله ها با هم به از یک مسیر به زباله دانی بزرگ میدند که به هر حال به شدت موجب نگرانی هست. خانم الهه،
فرهنگ، در مورد سفر به شهرهای شمالی پیشتر هشدارهایی داده شده بود، اما انگار عده‌ای به این هشدارها توجهی ندارن و در تعطیلات 4 روزه تاسو و عاشورا جاده‌های منتهی به شهرهای شمالی از خودرو موج می‌زده. در این مورد چه خبرهایی برامون دارید؟
دقیقاً همینطوره. خبرگزاری اسنا از بی‌توجهی مردم به هشدارهای کارشناسان بهداشتی در مورد سفر نرفتن در این روزهای تعطیلی محرم اشاره کرده و هشدار داده که جدی نگرفتن تذکرها در این باره مشکلات زیادی رو برای کادر درمانی و پزشکان ایجاد میکنه و در خبری هم در این مورد نوشته که در حال حاضر 728 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بستری هستند. از سوی دیگه امروز در مجلس نماینده ساری و میاندرود آقای منصور علی زارعی گفت وضعیت کرونا قبل از تعطیلات قرمز نبود و به گفته او تجمع اخیر مسافران به شهرهای شمالی وضعیت را وخیم خواهد کرد. به گزارش ایسنا آقای زارعی به شدت از مسافرت‌های مردم به شهرهای شمالی انتقاد کرد و گفت قبل از تعطیلات از مردم خواستیم به شمال سفر نکنند اما مردم به این نکات توجه نکردند. او همچنین گفت با اینکه ورود به ساحل دریا ممنوع بود اما عده زیادی به ساحل رفتند. این نماینده مجلس از دولت هم انتقاد کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی باید محدودیت‌های اعمال کنند که نکردند. آقای زارعی گفت که در ورودی بعضی از شهرها به صورت مقطعی تپسنجی و کنترل صورت میگیره اما به گفته او این اندازه کنترل به هیچ وجه خانم الهه کافی نیست.
و در نهایت مراسم ویژه محرم چگونه برگزار شده؟ آیا سوگواران پروتکل های بهداشتی رو رعایت کردند؟ در خبرها بود که حسن روحانی هم در پیامی از شهروندان سوگوار تشکر کرده.
بله، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسن روحانی رئیس جمهور هر دو در پیام‌های از سوگواران محرم به خاطر رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاری ها تشکر کردند. یادتون هست که حسن روحانی از ماه گذشته به شدت در مورد حضور مردم در مراسم عزاداری محرم تاکید داشت و می گفت به هر صورت این مراسم باید برگزار بشه. در پیامش به گفته او خازان قدردان و از گزار تمام بانیان مجلس و گردانندگان هیئت‌های مذهبی شد و از تمام شهروندانی که مسئولانه محدودیت‌ها را پذیرفتند سپاسگزاری کرد. این در حالیه که بر اساس تصاویری که منتشر شده خانم الهه در برخی از این مراسم بسیاری از سوگواران ماسک نداشتند و در برخی از این مراسم هم فاصله گذاری‌های اجتماعی رعایت نشد. و اما بسیاری از آگاهان بهداشتی و پزشکی به همین خاطر هشدار دادند که طی یک یا دو هفته آینده احتمالاً شاهد افزایش شمار مبتلایان به کرونا خواهیم بود، چرا که شرکت در مراسم گوناگون و حضور در تجمعات موجب گسترش ویروس کرونا و بالا رفتن شمار مرگ و میر خواهد شد. خانم الهه،
سپاسگزارم از همراهی شما. با فرهنگ قویمی از رادیو فردا همراه بودیم و از تازه‌های کرونا در ایران می‌شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که معاونت حقوقی بانک مرکزی ایران میگوید همچنان در تلاش است تا مانع از مصادره 1,700,000,000 دلار از وجوه این بانک در لوکزامبورگ و انتقال آن به آمریکا شود. این پرونده به اسفند سال 95 باز میگردد که پس از شکایت خانواده قربانیان 11 سپتامبر علیه حکومت ایران، یک قاضی در لوکزامبورگ رای به توقیف اموال ایران در شرکت کلیر استریم داد. جزئیات بیشتر را از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
بر اساس اطلاعیه‌ای که روز یک شنبه در پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران منتشر شده، آمریکا دادخواستی برای الزام مؤسسه کلیر استریم لوکزامبورگ به انتقال وجوه بلوکه شده ایران به ایالات متحده داده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده در حال پیگیری حقوقی است تا علاوه بر مقابله با این اقدام، وجوه در حال مصادره را آزاد کند. شرکت کلیر استریم در لوکزامبورگ که اوراق بهادار شرکت آلمانی دویچه بورزه را نگهداری می‌کند، دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد. ریشه این پرونده به اسفند سال 95 باز می‌گردد که پس از شکایت خانواده قربانیان 11 سپتامبر علیه حکومت ایران، یک قاضی در لوکزامبورگ رأی به توقیف اموال ایران در شرکت کلیر استریم داد. اسفند سال 94 بر اساس رأی دادگاهی در نیویورک، ایران به اتهام حمایت از هواپیماربایان حملات 11 سپتامبر به پرداخت بیش از 10 میلیارد دلار به خانواده قربانیان این حملات و چند مؤسسه بیمه محکوم شد. ایران هر گونه ارتباط با القاعده و حملات 11 سپتامبر را رد کرده است و در دادگاه نیویورک نیز حاضر نشد. پس از صدور رأی توقیف اموال در لوکزامبورگ، بانک مرکزی ایران به این حکم اعتراض کرد و سرانجام فروردین 98 یک مرجع قضایی دیگر در لوکزامبورگ درخواست توقیف اموال بانک مرکزی ایران و همچنین انتقال این وجوه به آمریکا را رد کرد. طبق رأی دادگاه تجدید نظر، تقاضای آمریکا برای مصادره دارایی ایران غیر قابل اجراست، چون این دارایی در حساب‌های بانکی قرار دارد که طبق قوانین داخلی لوکزامبورگ غیر قابل مصادره است. دادگاه همچنین تأکید کرده بود در صورت انتقال این پول به آمریکا، مؤسسه مالی کلیر استریم روزانه 1,000,000 یورو جریمه خواهد شد. با این حال رأی جدید دادگاه به معنای موافقت با تحویل وجوه به ایران نبود و شاکیان پرونده به این رأی اعتراض کردند. دولت لوکزامبورگ نیز در بیانیه‌ای که 25 فروردین امسال منتشر کرد، تأکید کرد تصمیم دادگاه لوکزامبورگ درباره جلوگیری از انتقال دارایی ایران به آمریکا نهایی نیست. در این پرونده مقام‌های دولت حسن روحانی همچنین دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند که برای انتقال اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ 6 ماه فرصت داشته اما اقدامی نکرده است.
از رضا ولی‌زاده می‌شنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
تا که جنایت، تا که ظلم، تا که دزدی، تا که اختلاس، حق هیچ گونه اعتراضی نیست. همه جا رو غارت کردن، همه جا رو به آتش کشیدن، جوانای مردم رو انداختن تو زندان، یکی یکی دارن میکشن. آخه نمیدونه آدم، واقعا آدم نمیتونه چی بگه. واقعا من دیگه حرف برای گفتن ندارم.
این بار تعزیه ابوالفضل در روستای ابوالفضل در خوزستان تکرار میشود. تماشاچیا ملت ایرانن. یزیدیان این بار با شمشیر نیستند، با تفنگن، با گلوله های ساچمه‌ای‌اند و افرادی که مظلوم واقع شده اند، اینها فریادشون به هیچ جایی نمیرسه، همون جور که در واقعه و فاجعه کربلا فریادشون به جایی نرسید، اینها هم فریادشون به جایی نمیرسه.
آقا یکی تان سوال کنه، این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایرانه، لبنانه، فلسطینه، یمنه، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در جریان رسیدگی به اختلافات و درگیری بنیاد مستضعفان و اهالی روستای ابوالفضل واقع در حاشیه اهواز تاکنون 130 نفر احضار شدند. برای برخی از آنها که همچنان در بازداشت هستند، وثیقه 200 میلیون تومانی صادر شده. ساکنان روستای ابوالفضل مدعی هستند سندی دارند که نشان می‌دهد نزدیک به 40 سال است در این محل زندگی می‌کنند، اما بنیاد مستضعفان خود را مالک زمین آنها معرفی کرده است. در همین زمینه دیدگاه مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد را بشنویم.
در روزهای اخیر بخشی از نیروهای انتظامی و نماینده دادستان و شهرداری و استاندار در حالی که حکمی از بنیان مستضعفین داشتن به یک روستایی در غرب اهواز میرن که اسمش روستای ابوالفضل هستش. طبق آمار محلی 300 تا خانوار اونجا زندگی میکنن، ولی خود بنیاد مستضعفان اعلام کرده که اونجا بین 60 تا 70 تا خانوار زندگی میکنن که مجموعا 300 نفر میشن. قاعدتا یکی از روستاهای حاشیه خوزستان هست، حاشیه اهواز هست. شما امکاناتی که در اهواز هستش رو در نظر بگیرید، اون روستا توی فیلم ها، ویدیوها و عکس ها کاملا مشخصه که چه وضعیتی داره. حکمی که صادر شده مبنی بر توسعه ساخت و ساز غیر مجاز در استان خوزستان و این روستا هستش. در صورتی که اهالی روستا اعلام میکنن که قبل از انقلاب در اونجا ساختمان سازی شروع شده بوده و بیش از 40 ساله که مردم در اونجا دارن زندگی میکنن. اما با اطلاعی که استانداری، دادستانی و شهرداری داشتن، نیروهای انتظامی وارد اونجا میشن و سعی میکنن که خونه ها رو تخریب بکنن. مردم مقابل اینها ایستادگی میکنن، تلاش میکنن که اونها وارد روستا نشن. از گذشت باور استفاده میشه، از سلاح ساچمه‌ای و تیرهای ساچمه‌ای استفاده میشه. استانداری تکذیب کرده اینو، نیروهای انتظامی تکذیب کردن این رو، اما بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و عکسهایی که منتشر شده، گاز اشکاور و استفاده از تفنگ ساچمه‌ای قابل انکار نیست. هرچند که استاندار گفته که این ویدیوها تقطیع شده است، ولی در تمام ویدیوها حتی اگر تقطیع شده باشه، کاملا آثار گاز اشکاور و آثار استفاده از تفنگ ساچمه‌ای در روستا کاملا مشخصه. الان نکته‌ای که مهمه و بعد در موردش حرف زد اینه که در واقع خود کمیته امداد اعلام کرده که در طی 2 هفته آینده سعی میکنه خانواده هایی رو که نیازمند هستن توی اون منطقه پیدا بکنه و بهشون کمک بکنه که جای دیگه خونه ای رو اجاره بکنن و در نهایت حکم اجرا بشه. خب ما این که چند روز گذشته از ماجرای روستای ابوالفضل، اما این اولین واکنش فتح هستش و این خودش خیلی مسئله است که بعد از این درگیری که رسانه‌ها درگیر شدن، روزنامه شرق گزارش رفت، یعنی چیزی نبود که رسانه‌های داخل ایران هم نسبت بهش عکس العمل نشون ندن. همه گزارش تهیه کردن، حرف زدن در موردش، در فضای مجازی و افکار عمومی بسیار متاثر بودن از تصاویری که منتشر شده بود. اما رئیس بنیاد مستضعفین که در واقع مسئول مستقیم این اتفاق هست و حکم به خاطر درخواست بنیاد مستضعفین صادر شده، تازه امروز عکس عمل نشون داده و در موردش حرف زده. اعلام کرده که ما سعی میکنیم که با مردم، کسایی که نیازمند هستن و تو اون منطقه هستن، همکاری بکنیم، اما زمین خاری صورت گرفته در اونجا و به خاطر همین باید اونجا تخریب بشه، خونه هایی که در اونجا ساخته شده. اما چیزی که اینجا بسیار مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که توی یک منطقه حاشیه‌ای، یک روستا در غرب استان خوزستان و در غرب شهر اهواز، چطور ممکنه که مورد زمینخواری قرار بگیره و بنیاد مستضعفان به این سرعت نسبت بهش عکس‌العمل نشون بده، در صورتی که ویلاهایی که در شمال ساخته میشه در قسمت‌هایی که مشاع هست، عمومی هست و جزء اموال ملی محسوب میشه، کنار دریا ساخته میشه یا در لواطان ساخته میشه، این عکس العمل ها چقدر در اونجا تند هستش، چقدر در اونجا عملی هستش. اینکه بخوام بیان یک روستایی رو که میگم با توجه به تصاویر منتشر شده کاملا مشخصه که اون روستا کمترین امکانات رو داره و فقط یک سری آجر روی هم دیگه یک سری خونه رو تونسته بسازه، چطور اونجا ممکنه زمین خاری صورت بگیره و چه منافعی واسه زمین خار میتونه اونجا داشته باشه؟ هنوز اینها کاملا شفاف نیستش که تو اون منطقه چه منافعی میتونه زمین خاری داشته باشه. اما چیزی که مشخصه اینه که کسانی که اونجا هستن خودشون جزو مستضعفان محسوب میشن و بنیاد مستضعفان بر اساس وظیفه تاریخی که بعد از انقلاب براش تعریف شده و بعد از تأسیسش در واقع بعد از اونها حمایت بکنه، نه اینکه خونه اونها رو تخریب بکنه.
در مورد اختلاف و درگیری بنیاد مستضعفان با اهالی روستای ابوالفضل در حاشیه اهواز از مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد میشنیدیم.
همه میدونیم
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شمار زیادی از کاربران ایرانی با ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری، خواستار آزادی فوری او شدند. نسرین ستوده که حکم 12 سال زندان خود را می‌گذراند، همزمان با آغاز موج دوم کرونا در ایران اعتصاب قضا کرده و درخواست گروهی همکارانش را در پایان دادن به این اعتصاب تا کنون اجابت نکرده است. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
همه می‌دانیم که بسیاری از هموطنان ما به نام زندانی سیاسی حتی در این روزگار سخت کرونایی در بند و زندان نگه داشته شدند. همه می دانیم که نسرین ستوده باز هم در اعتراض به این بیداد دست به اعتصاب قضا زد و می دانیم که کم نیستند زندانی های با نام یا گمنامی که در زندان هم دست از مقاومت مدنی بر نمی دارند.
بسیاری از چهره های سرشناس مانند فرشته مولوی، شاعر، نویسنده و مترجم که صدای او را شنیدید، شامگاه 8 شهریور ماه کارزاری توییتری برای رهایی نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از بند به راه انداختند. آنها در شایعاتی که حرکت اعتراضی خانم ستوده در اعتصاب قضا حالا وارد 20مین روز خود شده است، اعتصابی که به گفته رضا خندان همسر این وکیل دادگستری میتوانست به عنوان یک حرکت نمادین و اعتراضی زودتر از اینها به پایان برسد، اما یک اتفاق ماجرا را تغییر داد.
بازداشت دخترمون با اون وضعیت و تشکیل پرونده او رو مصمم کرد که اعتصابش رو ادامه بده. در نتیجه درخواستایی که همکارانشون و یا افراد دیگری که در قالب نامه‌های گروهی یا شخصی درخواست کردن تا حالا نپذیرفته، چون اقدام در حد امنیت ملی بود که تمام خانواده‌های ایرانی این نگرانی رو میتونن داشته باشن که به راحتی یک عالم نیروی امنیتی بریزن داخل خونه‌هاشون، بی‌دلیل بچه‌ها رو بردارن از خونهشون ببرن بیرون.
اشاره آقای خندان به بازداشت مهراوه، دختر نوجوان آنهاست که 27 مرداد ماه از سوی مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی به دادسرای اوین منتقل شد تا پاسخگوی اتهام بدرفتاری با مأمور زندان اوین باشد. پرونده‌ای که همچنان مفتوح است. طوفان توییتری شنبه شب همزمان بود با انتشار بیانیه‌های انجمن قلم آمریکا و شبکه زنان ایران برای برابری پایدار که آنها هم حرف اول و آخرشان درخواست آزادی فوری خانم ستوده بود. تاکنون تلاش‌های بسیاری برای پایان دادن به وضعیت بحرانی این وکیل دادگستری در زندان صورت گرفته است. یکی از این تلاش‌ها هم نامه وکیل او محمد مقیمی به دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و درخواست کمک از مجامع بین‌المللی برای آزادی او بود. اما این تلاش‌های مجازی و غیر مجازی به کجا رسیدند؟ بشنوید از رضا خندان، همسر نسرین ستوده.
قوه قضایی سازمان زندان‌ها یا هر نهاد دیگری که وابسته به این تشکیلاته هیچ گونه اقدامی رو نمیپسندن و پیگیری نمی‌کنن، پاسخ نمیدن. در نتیجه نه ما و نه وکلای ایشون هیچ اقدامی عملاً نمیتونیم انجام بدیم. ما در مورد مسدودی حسابای ایشون یا هر نوع مشکلی که وجود داره در مورد مرخصی یا آزادی مشروط و یا هر اقدام دیگه‌ای هر جا مراجعه می‌کنیم هیچ کس هیچ پاسخی نمیده. مکاتباتی هم که همسرم اونجا داشته تا حالا یک بار حتی جواب منفی به یه موردش هم ندادم و اساسا خودشونو در موضع پاسخگویی نمیدونم.
نسرین ستوده پیشتر به نقل از وکیل خود از بدتر شدن وضعیت زندانیان سیاسی در پی شیوع کرونا در زندانها انتقاد کرده بود. انتقادی که همزمان بود با انتشار خبر تحسن گروهی از زندانیان سیاسی در بند 8 زندان اوین و آغازی بر اعتصاب قضای خانم ستوده. رضا خندان و دشواری‌های ارتباط گرفتن و جویایی از حال همسر در بندش.
ملاقاتاشو به عنوان اعتراض قطع کرده. در نتیجه ما تنها امکانمونم قطع شد. البته هفته دومش که امروز باشه که روز ملاقات بند زنان بود، اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که اگر ایشون ملاقاتاش هم برقرار بود امروز باز نمیتونستیم به خاطر روز عاشورا که تعطیل رسمیه تو ایران. یه کار غیر قانونی که سازمان زندان اوین داره انجام میده اونم اینه که قانون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها رو زیر پا می‌ذاره. آیین‌نامه میگه که هر زندانی در هفته یک نوبت باید ملاقات داشته باشه. نگفته که روز یک شنبه، دو شنبه، هر روزی که ممکن شد باید ملاقات بدن. امروز تعطیل، فردا، فردا تعطیل، پس فردا. ولی اینها از هر فرصتی برای نقض حقوق زندانیان و خانواده هاشون سوء استفاده میکنن. دادستانی و زندان و لابد نهادهای امنیتی مجموعه شون بند زنان رو تبدیل به حصاری کردن که تافته جدا بافته شده نسبت به بقیه زندان‌ها و حتی بقیه بندهای زندان اوین و امکان تماس مرتب با خانواده رو به اونا نمیدن. فقط 3 بار در هفته به مدت 10 دقیقه اجازه تماس میدن. ما 4 نفر بخوایم صحبت بکنیم، هر کدوم فقط 2 دقیقه میتونیم صحبت کنیم.
رضا خندان بود که از دشواری‌های ملاقات و تماس با همسرش نسیم ستوده میگفت. اما یادمان نرود نسرین ستوده پیش از آنکه اعتصاب قضای خود را آغاز کند در نامه ای اعتراضی نوشته بود قضات دادگاه انقلاب بی‌پروا و مکررن به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفاً بر پایه گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید.
شمار زیادی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی با ابراز نگرانی از وضعیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری که دوران محکومیت 12 ساله‌اش را سپری می‌کند، خواستار آزادی فوری او شدند. لازم به یادآوری است که نسرین ستوده 20 روز است که اعتصاب قضا کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شنوندگان خوبمون، حالا که نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو به عهده رادیو فردا بگذارید و در ضمن سری بزنید به radiofarda.com تا بتونید اخبار رو با جزئیات بسیار بیش از آن که در فرصت های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخونید و ببینید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.